بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدہ. یکی از تقارن‌های مبارک، تقارن آغاز سال جدید با میلاد مبارک صامن الحجج امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه است. حدیث اخلاقی امروز را یکی از کلمات مبارک امام هشتم سلام الله علیه قرار دادم. مرحوم محدث قمی در ماده موعظه و وعظ یکی از مواعظ امام علی ابن موسی رضا رو این حدیث میشمرد: اتقوا الله ایها الناس، اتقوا الله ایها الناس، فی نعم الله، فی نعم الله، فلا تنفروها عنكم، فلا تنفروها عنكم بمعاصیه، بل استدیموها، از باب استدامه و دوام، بل استدیموها بطاعته و شکره على نعمه و عیادیه، بل استدیموها بطاعته و شکره على نعمه و عیادیه. خداوند سبحان حکیمه، شخص حکیم هیچ کاری رو بدون حساب و کتاب و مصلحت انجام نمیدهد. خداوند نعمتهایی رو به اشخاصی میدهد، نعمتهایی رو از اشخاصی میگیرد. ندادن نعمت بی حساب است، نگرفتن نعمت، هر دو بر اساس حکمت است. درباره هدف آفرینش انسان بحث زیاد شده، ولی همه نتیجه ها به اینجا میرسد که خداوند این انسانو آفریده است که در مسیر تکامل به سوی وجود بی پایان خودش حرکت کند و به مقام قرب الله برسه. برای رسیدن به این هدف که هدف آفرینش انسان است، اسبابی لازم است. اسباب همین نعمی است که خدا داده. اسباب مادی هم مقدمه است برای وصول به نتایج معنوی. حال اگر من این نعمتها رو اسباب معصیت الهی قرار بدم، حکمت ایجاب می کند نعمت زائل بشه. خداوند حکیم اینها رو مقدمه قرار داد برای اون هدف بزرگ. من سوء استفاده کردم، نعم الله رو اسباب معصیت الله قرار دادم. شکر نعمت که به معنی استعمال نعمت در اهدافی که خلق لاجلها هست نکردم. طبیعی است که این نعمت‌ها زائل بشود. پس این که می‌گویند معاصی خداوند که همون کفران نعمت هاست سبب زوال نعمت است، این یه تحلیل منطقی واضحی دارد بر اساس حکمت آفرینش، هم آفرینش انسان و هم آفرینش نعمت ها. به عکس، اگر این نعمتها رو من مورد استفاده برای وصول به اون هدف قایع آفرینش قرار دادم، اطاعت خدا کردم، شکر نعمت کردم. طبیعی است که این نعمت افزوده بشود، دوام پیدا کند. این همون حقیقتی است که امام هشتم صامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه افضل الثناء والآلاء ایشون در عبارتشون فرمودن، فرموده اتقوا الله ایها الناس، مردم تقوای الهی رو پیشه کنید، فی نعم الله، در نعمت هایی که خدا به شما داده. فلا تنفروها انکم به معاصی، نعمت ها رو فرار ندید به وسیله معصیت ها، بل استدیموها به طاعته، دوام این نعمت ها را تضمین کنید با طاعت پروردگار و شکرهی علی نعمهی و ایادیه، با شکر نعمت، ایادی هم به معنی نعمت های معنوی احتمالاً هست، با شکر بر نعمت های مادی و معنوی خداوند نعمت ها را مستدام بدارید. در اینجا حرف بسیاره. یه نکته را عرض کنم و آن این است که سلب نعمت گاهی به حسب ظاهر، گاهی نه، ظاهرا نعمت هست اما باطنا مسلوبه. گاه خداوند نعمتش را از معصیت کاران میگیره، برکات زمین و آسمان را قطع میکنه، خوشسالی میشود، آفات گیاهی میاد، بلاهای دیگر نازل میشود، نعمت رو به خاطر معصیت گاهی میگیرد. گاهی نعمت هست ظاهرن اما برکاتی نداره. برکت نداره یعنی چی؟ یعنی این نعمت در جای بدبختی مصرف میشود. الان در بعضی از کشورهای دنیا نعمت فراوانی هست اما میبینیم مسیرش در کجاست و صرف چه چیزها میشه. یه دنیایی رو ویران کردن تا آمریکا رو آباد کنن، در همین آمریکا افراد زیادی هستند خانه ندارن، گوشه خیابانها پیاده روها شب تا به صبح میخوابن، بعضی از گرسنگی میمیرن، قسمت مهم ثروت تبدیل به مواد مخدر میشود، تبدیل به سلاح‌های مرگبار میشود. ظاهرا نعمتی هست ولی تبدیل میشود به عوامل بدبختی. گاهی خدا همین نعمت رو وبال و بلا قرار میده، سبب بلا و ببال میشه، صنایع پیش میرود، ثروت ها زیاد میشود، تبدیل به سلاح های نیرومند میشود، سالیان دراز ذخیره میشود، ثروت ها به صورت سلاح ها، جنگ جهانی اول و دوم میاد، تمام اون ثروت ها رو آتش میزنه و بر جای خودش یه ویرانه باقی میگذاره. نعمت خیلی بود اما نتیجهش وبال و مصیبت و بدبختی شد. بترسیم از این که از نعمتهای الهی سوء استفاده کنیم و در مسیر معاصی الله به کار بگیریم که خدا یا ظاهرن یا باطنن این نعمت رو به نحوی از ما سلب میکنه. برای ادامه نعمتها باید اطاعت خدا کرد. از همین جا من نتیجه‌ای بگیرم در این آستانه سال نو و دو سه نکته رو در ارتباط با همین مسئله اشاره کنم. نکته اول این است که یکی از نعمت‌های بزرگ خداوند بر ما همین حوزه علمیه است. این حوزه علمیه نتیجه بیش از هزار سال زحمت علمای شیعه است. شهدا، علما همه زحمت کشیدن، محصول همه اونها و اصاره اونها به صورت این حوزه علمیه امروز در اختیار ماست و یکی از نعم بزرگ الهیه بر همه ماها این است که در این حوزه علمیه، در این روزتون من ریاض الجنه، در این کانون فقه و علم و دانش خداوند به ما توفیق داده اینجا هستیم، درس می دهیم، درس می خوانیم، چیزی می نویسیم، تبلیغ می کنیم. نباید با معاصی الهیه خدایی نکرده این نعمت رو از خودمون بگیریم. کسانی بودن در حوزه بودن، به یه صورت عجیبی خداوند اونا رو پرتشون کرد از حوزه ها. وقتی پرونده زندگیشون نگاه میکنیم میبینیم قدر این نعمت رو نشناختن. مصداق فلات و نفروها انکم به معاصی شدن. برای اینکه این توفیق، این افتخار، این سعادت برای ما بمانه، به نسل های آینده برسه، باید با اطاعت خداوند این نعمت رو دوام ببخشیم. اون چند شب قبل که مسئله واقع شده و در مسجد اعظم برای من نقل کردم، من واقعا احساس مسئولیت کردم به جهات مختلفی که مسئولیتی بالاخره در حوزه از جهات مختلفی به گردن ما هست. جمله‌ای را عرض کنم برادران، چشمها به حوزه علمی قم دوخته شده، همه میخوان اسلام و تشیع و راه رسم دینداری را از این حوزه بیاموزند. عمل ما باید الهام بخش به مردم باشد. در مسائل سیاسی، مسائل غیر سیاسی، در همه مسائل باید حوزه علمیه الگو باشد. هیچ مسئله خلاف اخلاق در میان ما نباشد. به مردم نشان بدیم اسلام اینه، تشیع این است، سیاست اسلامی این است، جمهوری اسلامی این است. باید نشون بدیم. الحمدلله حوزه علمی قمی که از ویژگی هاش این است، از یک پارچگی مخصوصی برخورداره. با اینکه مراجع متعددند، افکار مختلفه، تفکرات متفاوته، ولی همه با هم یک پارچه دارن در این حوزه زندگی می کنند و تنشی در این حوزه به حمد الله نیست. کاری نکنیم که این یک پارچگی ما به هم بخوره، این وحدت، این صمیمیت، این محبت، این الگو دادن، کاری نکنیم این مسئله به هم بخوره. البته افکار متفاوته، مراجع متعددن، خداوند همشون رو حفظ کنه و خطوط مختلفی هست، اونهایی که در خط اسلام، در خط انقلاب، در خط حوزه هستن، خب اینها رو باید با تفاوتهایی که دارن همه با محبت در کنار هم زندگی کنن. اگر ما بحثی هم در مسائل مختلف با هم داشتیم، باید بحث دوستانه، برخوردهای منطقی، توأم با حفظ نظم حوزه. خدایی نکرده دو نفر از این طرف، دو نفر از این طرف، نه ده نفر از این طرف، ده نفر از اون طرف، درگیری پیدا بشه. درگیری هم قابل کنترل نیست. خدایی نکرده خونی ریخته بشه، باید ببینید اون وقت چه سر و صدایی بلند خواهد شد و چه خوراکی برای دشمنان ما درست خواهد شد. برادرها فراموش نکنی چهار طرف ما رو دشمنان گرفتن. در یه طرف لائیک ها هستن که اونها میدونید با اسلام چه مناسبت دارن. در یه طرف وهابی ها هستن. در یه طرف استکبار جهانی آمده کمین کرده. در یه طرف چهارم تحمیل کنندگان جنگ 8 ساله هنوز هستند و منافقین هم صدای با اونها. چهار طرف رو خوب دقت کنید. خدا رو شکر کنیم که واقعا این نظام، این انقلاب، این اسلام، این کشور علی ابن ابی طالب رو در میان این همه دشمن حفظ کرده. و مطمئن باشید اگر ما در خط رضای خدا قدم برداریم باز هم حفظ میکنه و از وجود این محاصره دشمنان وحشتی نخواهیم کرد. ولی فراموش نکنیم ما در یه چنین شرایطی زندگی میکنیم، در چنین شرایطی که دشمن دور تا دور من یه حسابی که کردم 4 طرف ما، شمال، جنوب، شرق، غرب، خیلی واضحه. در یه چنین شرایطی ما باید وحدت، همبستگی، صمیمیت و اتحادمون رو، یک پارچگیمون رو حفظ کنیم. این نعمت یک پارچگی حوزه خدایی نکرده به هم نخوره. یه مطلب. مسئله دوم این است، به نظر میرسه که انتخابات این دفعه شاید از جهاتی داغ‌تر از انتخابات دیگر باشه. خب انتخابات هرچی داغ‌تر باشه، گرم‌تر باشه، اشکالی نداره. ولی حوزه علمیه هم به طور فعال در انتخابات شرکت میکنه و باید هم شرکت بکنه. ممکن است اختلاف فکری هم بین افراد باشه، اما نباید اینها دلیل برای درگیری بشه، نباید اینها دلیل برای تنش بشه. ما یه معیارهایی داریم برای انتخابات که ما هرگز وارد اشخاص نشدیم و معیارها رو همیشه گفتیم. این معیارها رو باید حفظ کنیم. منتها بینکم و بین الله تشخیص بدید که این معیارها در او بیشتره. باید طرفدار اسلام باشد، قطعا طرفدار فقه سنتی اسلام باشد، همون فقه جواهری که ما معتقدیم در حوزه، قطعا طرفدار نظام جمهوری اسلامی باشه، قطعا طرفدار ولایت فقیه باشد، قطعا طرفدار مظلومان، محرومان. مظلومان و محرومان این جامعه بودن، انقلاب اینا کردن، شعارها رو اینا دادن، کشته ها رو اینا دادن، جبه ها رو اینا پر کردن. الان هم لشکر انقلاب همین توده محروم مردم. کسی که میاد رئیس جمهور بشه باید اول به فکر اینها باشه، حمایت از اینها بکنه، برنامه ها رو در مسیر اینها پیش ببره، مدیر باشه، مدبر باشه، آگاه از مسائل زمان و روز باشه، آگاه از توطئه‌های دشمنان باشد، شجاع باشه، قوی باشه، از این همه دشمن نترسه، در مقابل استکبار وحشت نکنه، قوی اراده باشه، سعی صدر داشته باشه. خب اینا یه معیارهاییست که تقریبا همه اون شناخته ایم. حالا این معیارها در هر کسی بیشتر بود به اون رأی میدیم، اختلاف نظر پیدا شد، منطقی با هم صحبت میکنیم. درگیری درست نیست. تمام چشم ها تکرار میکنم به اینجا دوخته شده. جمهوری اسلامی همیشه باید اسلامی باشه، انتخاباتش هم اسلامی، تبلیغاتش هم اسلامی، بحثهاش هم اسلامی، همه چیزش باید اسلامی باشه. باید الگو باشیم ما برای دیگران. من امیدوارم عرایزی که عرض کردم به گوش دیگرانم برسونید. این نعمت الهیه حوزه علمیه، این آرامشی که در حوزه است، این یک پارچگی که در حوزه است، اینها را همه اون دست به دست هم بدیم، حفظ کنیم و واقعا بتونیم سرمشقی باشیم برای جامعه اسلامی که اونها هم از ماها سرمشق بگیرن، بگن راه این است که اینها میروند، طرز برنامه این است که اینها دارند. اینم یه نکته بود که لازم بود عرض کنم. و اما نکته دیگر این است که در آستانه سال جدید قرار داریم. حالا عید نوروز تا چه اندازه اسلامی تا چه اندازه اسلامی نیست، یه بحث جداگانه ای است. مسلم اون چه از احادیث استفاده می شود این است که یکی از اعیاد معروف اسلامی نیست، یه عید ملی است برای این مردم، یوم مبارکی است، آغاز سال، کارهای مثبتی دارم میشه، باید اون کارهای مثبت انجام داد، کارهای خرافی رو انجام نباید داد. ولی مهمتر از همه در آغاز سال نو این است که سر سال که میشه هر تشکیلاتی حساب کتاب سال گذشتش رو میکند، بیلان میده. ما هم یه حساب شخصی کنیم، یه حساب جمعی، واقعا سال گذشته رو بنشینیم حساب کنیم چه کردیم، چقدر در کارهامون پیشرفت کردیم، چقدر خودسازی کردیم، تقوا، اخلاق، ارزش‌های اسلامی تا چند اندازه در ما زنده شد و چه نقاط منفی داشتیم برطرف شد یا خدای نکرده اضافه شد. بیلان یک سالمونو برسیم، سر سال موقع حساب کردن. بیلان حوزمونم برسیم، در سال گذشته چقدر پیشرفت درسی بود، در سال گذشته چقدر کتاب به نفع اسلام در این حوزه نوشته شد، چقدر مبلغ، چقدر کانونهای تحقیقاتی، چقدر کارهای اسلامی شد. اینا یه مسائلی است که ما باید انشاءالله به اینها برسیم، آمار بدیم. این دعای عید رو که مرحوم محدث قمی از زاد المعاد مرحوم مجلسی ظاهرا نقل میکنه، یا محول الحول والاحوال، یا مدبر اللیل والنهار، یا مقلب القلوب والاحوال، حول حاضرنا الى احسن الحال، واقعا سال جدید باید آغاز یه تحول باشه، نه تحول در لباس یا تحول در نظافت منزل و خانه، تکانی ظاهری، نه فقط این، نه فقط این، تحول در درون و در باطن. اگر ما یه تحولی پیدا کنیم به مصداق ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، خداوندم الطافش متوجه ما میکنه، خداوند دشمنان رو دفع میکنه به وسیله تحول ما، خداوند بارانهای پربرکت بیشتر و بیشتر باز هم میفرسته به وسیله تحول ما، خداوند توفیقات خاصی رو که به اولیایش میدهد شامل حال ما میکنه. اگر بیاد ضعفا، محرومان، افراد تنگ دست در این ایام هر کدام به سهم خودمون باشیم، قلبمون رو از کینه ها شستشو بدیم، پشت سرم حرف نزنیم، به هم بدبین نباشیم، خدایی نکرده یک دیگر رو متهم به بعض چیزها نکنیم، اگر اینها رو از قلبمون پاک کنیم، لطف خداوند هم مسلم شامل حال ما خواهد شد. به هر حال صحبت زیادی هست، من به این دو سه نکته قناعت میکنم و میرم تکمیل بحث دیروز کنم که بتوانیم انشاءالله الرحمن نتیجه فقهمونم گرفته باشیم. در آستانه سال جدید مزاح خوبی کردن، شما هم رأی اعتماد خوبی بهشون دادید. بسیار خوب، سرور در دل مؤمنین وارد شد. و اما بحثی که داشتیم بحث در این بود که خوب دقت کنید در زمان بحث در این بود که آیا در مقابل هجوم دشمن فرار جایزه یا واجب است یا نه. ما عبارت امام قدس سره شریف رو در تحریر الوسیله خوندیم که ایشون با صراحت گفته بودن در اون جایی که مهاجم حمله کرده و تخلص به وسیله حرب و فرار ایشون احتیاط واجب کرده بودن که از این راه استفاده بشه و همچنین اگر هجوم بر حریم کرده باشه بر ناموس و راه خلاص منحصر باشد به فرار یا مخفی شدن باید از این راه ها استفاده کرد. عرض کردیم عمده دلیلی که این مسئله دارد عبارت است از همون حکم عقده و قاعده لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. قاعده لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه هم یه قاعده شرعیه هم عقلیه، به ما میگه خودتو رو به خطر نینداز و اگر در خطر هستی خودتو نجات بده، راه منحصر است، اون یه راه واجب تعیینی می شود، راه متعدد است، قتال فرار هر دو واجب تخییری می شود. درسته، فرارم هست. حالا اجازه بدید من این بحث رو تکمیلش کنم، اگه سوالی بود بعد می فرمه. بعد گفتیم برای اینکه یه مقدار کمبودهای مدارکی این مسئله رو جبران کنیم میریم سراغ بحث فرار از ضعف و فرار از جنگ در میدان جهاد اسلامی. در اونجا یه بحث هایی دارن که بحث اینجا رو روشن میکنیم. رفتیم سراغ این مسئله که فقهای ما مشهور و معروف در میانشان این است که اگر عدد مسلمین دو برابر عدد کفار دو برابر یا کمتر از عدد مسلمین باشد فرار جایز نیست، اما اگر بیش از دو برابر باشه عقب نشینی جایز. این بحثی بود که دیروز داشتیم. بعضی ها در اینجا یک حاشیه دارن، میگن این دو برابر و بیشتر و کمتر این در افراد معمولیه، اما افراد غیر معمولی گاهی این محاسبه به هم میخوره در میانشون. مثال میزنن این یکم منکم مئه، ولی صد تا باشه من الابطال، از قهرمانان قویه ها، دشمنم بیش از 200 نفر اما ضعفا. نباید در اینجا بگیم چون اونا دو برابر ما هستن ما عقب نشینی کنیم. شما 100 نفر هستید قوی و قهرمان، اونا 300 نفر هستند ضعیف و بی اراده. نه، اینجا اکثریت کیفی دارید، هرچند اقلیت کمی دارید. حالا این حرفایی که زدن من میگم اجازه بدید بگم، عکسش هم گفتن ممکن است ضعف بیشتر نباشه دشمن، اما ضعفی که دارای قوت و قدرت فراوانه. ما هم نصف اونا هستیم یا از نصف هم یک کمی بیشتر، اما دستمون خالیست و نفراتمون پیران ناتوانند، جوانان خیلی کم سن و سالند. آیا باز اون دوتا و یکی اون معیار در اینجا هم هست یا اینا فرضهاییست که استثنائیه و اطلاقات ادله آیات و روایات منصرف از اینجاست؟ بعضی ها منصرف دانست. از اینها گذشته در عصر و زمان ما مسئله شکل دیگری داره. اینا مال زمانهاییست بود که عدد مال زمانهاییست که عدد در اون زمانها اساس رو تشکیل میداده در جنگ. تعداد لشکر سرنوشت‌ساز بود. اما در عصر و زمان ما عدد نقش داره، اما نه مثل اون وقت. فعلا عده یعنی وسائل، سلاح‌های پیشرفته، روحیه نفرات، تجربه و آگاهی‌های از جنگ‌های پیچیده امروز. و وقت نفرات بودن، یه شمشیر دست این بود، یه شمشیر دست او بود، یا شمشیر این تیزتر بود یا شمشیر اون تیزتر بود، مثل هم بودن تقریبا. اما الان نیز حساب عوض شده، اصلا سلاح‌ها به قدر پیچیده است که محاسباتو به هم زده و از اینها گذشته آگاهی‌های رزمی سالیان دراز باید برن درس بخونن، کلاس ببینن، تجربه ببینن. فرق کرده. آیا واقعا همون حساب دوتا و یکی هم امروز هست، یا باید این محاسبات امروز یه تجدید نظری درش بکنیم و ادله رو منصرف بدانیم از اینها؟ اینا یه مسائلی است که من نمیخوام واردش بشوم، چون اینا مربوط به کتاب الجهاده. چیزی که میخواستم عرض کنم نکته دیگری است در ذیل این بحث، اونا رو میذاریم به جای خودش، موکولون الی محلها. نکته که میخواستم عرض کنم این است که در کتاب الجهاد صریحاً این بحث رو آوردن، نه تنها مرحوم صاحب جواهر، بعضی دیگر از فقها هم مطرح کردن که آیا این مال جنگ دوتا و یکی یا مال دفاع ما هم هست. یعنی دو تا دزد بیاد با یه نفر صاحب خونه، اونم حاکم اینجا، که بگیم دو تا و یکی باید بیستیم. اما سه تا بودن دزدا، ما یکی بودیم؟ نه. این یکم منکم معتون یغلب معتین. آیا در دو نفر یه نفرم حاکمه یا نه؟ اگر بخوایم واقعا اون قانونو، قانون ضعف دو برابر، اون قانون رو اینجا هم جاری کنیم در دفاعهای دو نفری و یک نفری، باید بگیم در اون جایی که دو نفر باشد باید مقاومت کنی، فرار نکنی. فرار مال اونجاییست که بیش از دو نفر باشند. اما اگر گفتیم نه، این مال جنگه، به قرینه یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم، بله آیه 15 سوره انفال، یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، از کلمه زحف، بعضی ها زحف رو به معنی جمعیت، کثرت، یکی از معانی زحف، زحف نزدیکی، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، یعنی نزدیک شدید به لشکرگاه اونها، اونها هم نزدیک به لشکرگاه شما. ولی بعضی به معنی جماعت کردن، گفتن اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوا الادبار، اون قانون ضعف مال جنگ. به اضافه میگه این یکم منکم مئه، الف، معیار مئه و الف و جماعت و گروه و جنگ دست جمعیه، کار به فرد نداره. فعلا هزا ما نمیتوانیم اون ضابطه ضعف رو در اینجا حاکم بدانیم، ولی از اونجا میتوانیم بفهمیم که بالاخره فی الجمله فرار در بعضی از صور جایزه. وقتی در میدان جنگ با یه شرایطی عقب نشینی جایز باشد، در مقابل با دزد و سارق نمیتونیم بگیم عقب نشینی جایز نیست در هیچ صورتی. باید بگیم به طریق اولا در اینجا بعضی اوقات عقب نشینی هست، به طریق اولا. اونجا جنگ است و آبروی اسلام مسلمین ضوابطش سنگین‌تر، قاعده ضعف بر اونجا حاکمه. اما اینجا دو نفر یه نفر یا یه نفر یه نفر دزد آمده، اون قیود و شرایط رو نداره، عقب نشینی هم در موقع خطر در اینجا حاکم است. نتیجه بگیرم از این بحث، این بحث چه حالت داره؟ این فتوای نهایی ما. حالت اول این است که یقین داریم در قتال خطر است، یقین داریم اگر با این دزدان بجنگیم یا عدهشون یا عدهشون بیش از ماست کشته خواهیم شد، و در حرب و فرار و عقب نشینی یا قطعا نجات یا احتمالا دارد هم در اون طرف کشته شدن از قطعا، در این طرف احتمالا نجات یا یقینا نجات. حکم عقل و عقلا و آنچه مستفاد از آیات و روایات هست در باب جهاد چیه در اینجا؟ وجوب عقب نشینیه، واجبه. دوران عام شده بین قطع به خطر و قطع به نجات یا احتمال نجات، مسلم احتمال نجات مقدمه. اینجا فتوا میدیم به وجوب. صورت دوم این است که خطر قطعی نیست، احتمالیه. اگر قتال کنی احتمالاً شهید میشی، اما اگر عقب نشینی کنیم قطعا نجاته. این چی؟ اگر قتال کنیم احتمالاً خطر، اگر عقب نشینی کنیم قطعا نجات. اینجا باز حکم عقل چیه؟ حکم عقل این است که باید بری و نجات پیدا کنی. حالت سوم این از هر دو طرف خطر داری. قتال فیه الخطر، فرار و حرب فیه الخطر، کلاهما فیه الخطر. این هم حالت سوم. در اینجا یه وقت اقوا و اضعف یکیش خطرش بیشتره. قتال 80% خطر، فرار 50% نجات. باز در اینجا اهم و مهمه، عقل میگوید اهم و بگیم. دو جاده است که ما ناچاریم از این دو جاده بریم، یکیش 80% خطر داره، یکیش 50% خطر داره. عقل میگه از کدام برو؟ از اون جاده که 50% خطر داره. لا تلقوا بایدیکم الی تهلکه، اینجا هم میگیره، اینا شاخ و برگشه. اما اگر هر دو مساوی بودن، اما اندازه که اینجا خطره اونجا هم خطره، حمله کردن خطر داره، کنارگیری کردن هم خطر داره، تعقیب میکنن، میزنن، میکشن، هر دوش محتمله، عقل در اینجا حکم به چی میکنه؟ حکم به تخییر میکنه. هر دو مساویه، خطر هر دو یکسانه، هیچ شفاوتی نیست. خب ملاحظه کردید ما نتیجه کارمون به احتیاط نرسید. گاهی گفتیم وجوب دفاع، گاهی گفتیم وجوب عقب نشینی، گاهی گفتیم تخییر در میان هر دو. البته عناوین ثانوی رو کار نداریم که دیروز با آنها اشاره شد، حساب جدایی داره. انشاءالله الرحمن روز سه‌شنبه درس را شروع خواهیم کرد. کرد از برکات حضرت سامن الحجاج سلام الله علیه و السلام علیکم و رحمت الله.